یا بیفاید است یا هر چیز دیگه. برعکس میگم که این حضور میتونه خیلی هم مؤثر و کارآمد باشه، ولی کافی نیست.
شبتون بخیر، ممنون و سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید. برنامه دختران آفتاب تقدیمتون شد، امیدوارم که مورد پسندتون واقع شده باشه. امشب با مجموعه های مختلفی همراه شما هستیم، امیدوارم فرصت داشته باشید و ما رو همراهی بفرمید. فرصتی دست داد تا جدول پخش برنامه های امشب رادیو فرهنگ رو خدمتون عرض بکنم. لحظاتی بعد همراه شما هستیم با برنامه کتاب هفته. بعد از اون طبق روال همیشه رأس ساعت 24 میتونید برنامه چهار باغ رو بشنوید. ساعت 1:30 اختصاص داره به تابستان خانی. ساعت 1:45 همراه میشید با کاروان شعر و موسیقی. بعد از اون 2 سخن و سخنوران تقدیمتون میشه. از علاقمندان و طرفداران به کتاب دعوت میکنم ساعت 2:30 کتاب گویا رو بشنوند. از طرفداران نمایشنامه‌های رادیویی هم دعوت میکنم ساعت 3 نمایش فرهنگ رو بشنوید. کلماتی که بوی تازگی میدهند ساعت 3:30 تقدیم میشه. تماشاگاه راز ساعت 4 4:30 اشراق رو میتونید بشنوید. بعد از اون با ویژه برنامه از آنگاهی همراه شما هستیم با نام براستان جانان که رأس ساعت 4:45 تقدیم خواهد شد. ضمناً به اطلاع و آگاهیتون میرسونم که لحظه ملکوتی و عرفانی از آن صبح به وقت تهران ساعت 5:14 است و آخرین برنامه در این بخش هم ساعت 5:45 است با نام ترانه باران. میتونید این برنامه رو هم بشنوید. 220-485-220-58-800 دو شماره تلفن مستقیم رادیو فرهنگ در اختیار شماست. اما دوستان عزیز شنونده، خدمتون عرض بکنم که همینک ازتون دعوت میکنم همراه باشید با برنامه بعدی که برای این لحظه شما در نظر گرفتیم، کتاب هفته.
کتاب هفته.
عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه کتاب هفته. امروز هم سری میزنیم به پرسه در پاییز که روایتی داستانی از زندگی سردار شهید محمد سلیمی‌کیاس به قلم حسین زحمتکش زنجانی. ترسه دوم. بعضی شبها کابوس می دید، خیس عرق می شد و با نالهی که به زوزه شبیه تر بود از خواب می پرید. آن روزها می دانست رخت خواب هم برای او جای امنی نیست. از وقتی پا گذاشت به کانون کارآموزی کرمان همین طور بود. در نگاهش مظلومیتی موج می زد که دل آدم را هر می ریخت پایین. 5 سالگیش را که به خاطر می آورد تب و تابش را از دست می داد. قیافش عوض می شد، ابروهایش می رفت توی هم، گاه بیان که خودش بخواهد حتی در شلوغی و سر و صدا به یاد روزهایی می افتاد که کنار پدر، مادر و تنها خواهرش زینت روزگار می گذراند. افسوس به روزهایی که می روند و دیگر نمی آیند. پدرش آقا رضا کارمند اداری برق مشهد بود. معلوم بود با این وضعیت شغلی نباید چیزی از یک زندگی خوب کم داشته باشند. خودش بود و خواهر 3 سالش، دردانه هایی که وجودشان هر خانواده ای را سر ذوق می آورد، آن هم خانواده جوان سلیمیکیا که احتمالاً 6-7 سال بیشتر از تشکیلش نمی گذشت. سال 1340 که رسید، پدر خانواده یک بار تصمیم گرفت انتقالیش را بگیرد و برود تهران. شاید تصور می کرد شرایط کاریش در تهران بهتر است، یا آنکه کسی در تهران منتظرشان بود، یا مأموریت مادام العمری انداخته بودن گردنش و چاره ای جز رفتن به تهران نداشت. محمد بعدها می گفت کار کار است دیگر، چه فرقی می کند چه در استخدام اداره برق مشهد باشی و چه در استخدام اداره برق تهران. اما زرق و برق تهران پایتخت حسابی چشم آقا رضا رو گرفته بود. آقا رضا نامه انتقالیش را که گرفت، وسایل خانه را بار کامیون کرد و فرستاد تهران. خانه را از قبل تدارک دیده بود. اینکه آن را خریده بود، اجاره کرده بود یا بهش داده بودند رازی بود که محمد هیچ وقت نتوانست به آن پی ببرد. سن و سالش هم آنقدر نبود که ریز جزئیات سفرشان را بداند. فقط چشم که باز کرد دید به همراه خواهرش روی صندلی عقب ماشین کس کرده و از پنجره بیرون را تماشا می کند. مادرش هم جلو نشسته بود و برای پدرش که یک دستش به فرمان بود و دست دیگرش به دنده سیب پوست می کند و گاهی بر می گشت و به بچه ها هم از آن می داد. ماشین پدرش چه بود؟ چه رنگی بود؟ محمد 5 ساله توی این فضاها نبود که جواب آنها را بداند. هرچه بود چند ماهی بیشتر از ورود این مهمان ناخوانده به زندگی 4 نفرشان نمی گذشت. تصمیمش را از قبل گرفته بودند. می‌خواستند برای اینکه بیشتر بهشان خوش بگذرد از جاده شمال بروند تهران. فکرش را که می‌کنی می‌بینی ارزشش را دارد. 2-3 ساعت بیشتر توی راهی، اما در عوض قاب عکس زیبایی از طبیعت سبز را به چشمهای خواب زدهت پیشکش میکنی، به شرط آنکه حساب پیچ و خم جاده و تک تک درهایش را داشته باشی. جاده چالوس منزل آخر آنها بود، جایی که یک سقوط ناهنگام به ته دره نخ تسبیحشان را برید و آنها را از هم جدا کرد. هر یک به سرنوشتی دچار شدند، هرچند سرنوشت سه تا از آنها شبیه هم بود. در این میان فقط محمد غریبه بود که محکومش کردند به زنده ماندن. همه چیز در یک لحظه اتفاق افتاد. دیگر اثری از آن خنده های پیاپی نبود. پدرش دستش را روی بوق نمی گذاشت تا بچه ها بخندند. مادر چاقوی میوه خوری از دستش افتاده بود. زینت 3 ساله دیگر قر نمی زد که بابا پس کی می رسیم. طبیعت سبزیش را داده بود به سرخی خونی که پاشیده شده بود روی شیشه جلو و عقب ماشین. یک غفلت ناخواسته در جاده ای که بوی مرگ می داد. جاده ای که پر بود از درهای دهانگشادی که انگار می خواستند آدم را ببلند و همه چیز تمام شد. کابوس محمد حالا دیگر پرده آخرش را نمایش می دهد. ماشین شده بود مثل پرکاه. در سراشیبی سقوط همچنان لمبر می خورد تا آنکه یک نفس تا ته دره رفت و وزوز باد می پیچید توی گوش محمد. باران پیوسته می آمد اما او فقط صدای باد را می شنید. در یک آن دنیا بر سرش خراب شد. این باران می توانست تبدیل به سیل شود و دره را با خودش ببرد. بابا رضا و مامان فاطمه و آبجی زینت عمرشان به دنیا نبود. تصادف آنقدر شدید بود که همین که محمد زنده ماند به معجزه شبیه تر بود. مگر می شود ماشین بیفتد ته دره و همه خانواده از بمیرند و تو زنده باشی؟ جوابش معلوم است، آری می شود اگر خدا بخواهد. محمد زنده ماند اما نه به این راحتی. 2 روز تمام ته دره ماند، بی آب و غذا، با تن و بدنی وارفته و زخمهایی که به جانش افتاده بود. مدام به هوش می آمد و هنوز چشم باز نکرده دوباره از هوش می رفت. دقیقا نمی دانست چه شده، چرا ماشین یک دفعه منحرف شد، ترمز برید یا آنکه مقصر ماشینی بود که از روبرو می آمد. فقط تا حواسش را جمع کرد دید لای آهن پاره ها گیر افتاده. هرچه فریاد می زد صدایش را کسی نمی شنید. قاب تصویر بی حرکت خانوادهش از چشمهایش آویزان بود. اما هنوز نمی دانست چه بلایی سرش آمده. 2 روز گذشت تا آنکه بالاخره محلی ها ماشین را ته دره پیدا کردند و به هم نشانش دادند. در چند دقیقه زن و مرد همه ریختند ته دره و جمعیت زیادی آن وسط مرتب وول می‌خورد و شهربانی که آمد نیروهای امدادی را هم با خودش آورد. جنازه ها را یکی یکی از ماشین جدا کردند. اول به گمان اینکه محمد هم مرده است او را گذاشتند کنار دست بقیه جنازه ها. بعد که فهمیدند از این تصادف جان سالم به در برده او را سپردند به محلی ها و جنازه ها را با خودشان بردند. محمد به قدری ضعیف و رنجور بود که پلکهایش باز نمی شد. تا چند روز بعد که آمدند او را از محلی ها گرفتند و فرستادند به پرورشگاهی در تهران رنگ بیمارستان را هم ندید. از بازماندگان کسی پیشان را نگرفت. شهربانی هم آنقدر امکانات و فرصت نداشت به دنبال فک و فامیل آنها بگردد. مدرک نیمبندی توی ماشین بود که نشان میداد اسم این بچه پرویز سلیمی کیاست. به شماره شناسنامه 3149 متولد 14 خرداد 1335 در مشهد. با همین مدرک او را سپردن به دست پرورشگاه و رفتن پی کارشان. محمد نمی دانست جنازه ها را کجا دفن کردن. همین که او الان در تهران است نشان می دهد آنها را مشهد نبردند. حتی اگر حدس زده باشند این خانواده راهشان از مشهد به اینجا کج شده است، اگر برای پیدا کردن اقوام او کمی وقت می گذاشتند یا آنکه کسی از مشهد سراغشان را می گرفت، مسیر زندگی محمد هم عوض می شد. تا 12 سالگیش را در پرورشگاه پایتخت گذراند. تحصیلات ابتداییش را هم همانجا سپری کرد. سال 1347 برای آنکه کار یاد بگیرد و فردا روز بتواند بعد از بازگشتش به آغوش جامعه گلیم خودش را از آب بیرون بکشد، او را فرستادند کانون کارآموزی کرج. به تشخیص سرپرست پرورشگاه همین اندازه تحصیل برای او کافی بود. محمد با این کج سلیقگی تکلیفش یک سره شد. علاقه زیادی به درس خواندن داشت، اما چاره ای نبود. باید بار و بنه اش را جمع می کرد و می رفت کرج. ببیند خواهر خوانده تهران چه تقدیری برایش رقم زده است. پاییز که از راه رسید، راهی کرج شد. کانون کارآموزی کرج که در اصل برای بچه های بی سرپرست ساخته شده بود، 5 سال تمام میزبان او بود. آنجا فقط کار بود و کار. روزگارش در آنجا به سختی میگذشت. برای نوجوانی که کم کم میخواست به جوانی برسد، حصار کانون شرایط دشواری را برایش رقم زده بود. اگر میخواهی پرواز کنی، غیر از 2 بال سالم و سرحال و انگیزه ای به وسعت دریا، به آسمان هم نیاز داری. آسمانی که ابری و طوفانی نباشد. فقط این نیست که بنشینی و در سر هوای پرواز داشته باشی. باید میله ها را بشکنی، وگرنه کسی به تو پرواز کردن نمی آموزد. محمد در آنجا محکوم به تبعیت از شرایط موجود بود. همه وقتش به کار می گذشت. یا کار می آموخت یا کار می کرد. در سال فقط 2-3 بار، آن هم 2-3 ساعت، به همراه سرپرست آسایشگاه حق داشت برود بیرون، بگردد یا چیزی برای خودش بخرد. این شرایط تنها مختص او نبود. همه بچه هایی که سرنوشتشان به نوعی با کانون گره خورده بود، چون این وضعیتی داشتند. بعدها وقتی پا گذاشت به کانون کارآموزی کرمان، تازه نفس راحتی کشید. کرمان به لحاظ محیط تربیتی و پرورشی، زمین تا آسمانش با کرج فرق داشت. اینجا دیگر سنش هم بالاتر رفته بود و طبیعی بود شیوه برخورد متصدیان کانون با او و دوستانش عوض شود. تابستان 1352 بود که کانون کارآموزی کرمان چشمش به جمال 30 نفر از کارآموزان ورزیده کانون کارآموزی کرج روشن شد. محمد یکی از آنها بود. کانون کرمان همان اهدافی را دنبال می کرد که کانون کرج در پیش بود، با این تفاوت که کانون کرمان تازه تأسیس بود و از نظر امکانات هم اوضاع بهتری داشت. در آنجا فقط کار نبود، کار بود و تحصیل و تفریح و ورزش. کانون کرمان در سطح کشور جزء معدود کانونهایی بود که باشگاه ورزشی داشت. فعالترین باشگاه ورزشی در سطح استان کرمان باشگاه کانون بود. فوتبال، بسکتبال، والیبال و هندبال و چند تا رشته رزمی مثل بوکس و کنفو و کاراته و همچنین کشتی، طوری که حتی از بیرون کانون هم می آمدند و از باشگاه آن استفاده می کردند. محمد از بین این رشته های ورزشی بیشتر با بوکس و هندبال انس پیدا کرده بود. گاهی هم تن و بدنش را گرم می کرد و پشت تور والیبال می ایستاد. کانون کارآموزی کرمان برای اینکه جان بگیرد نیاز به کارآموزان با تجربه داشت. محمد و آن چند نفر دیگر را هم به خاطر همین فرستادن کرمان. آنها همه کارآموز برتر بودند. دوره کارآموزیشان را در کرج تمام کرده بودند و حالا می توانستند به عنوان کمک استادکار در کنار مربی ها به بچه های بی سرپرست کرمانی آموزش بدهند. خدا چه می داند؟ شاید آنها به درخواست کانون کرمان رنج این سفر بی بازگشت را به جان خریده بودند. اگر نه برای همه، حداقل برای محمد که اینطور بود. او دیگر بعد از این در کرمان ماند و همانجا شد وطنش. آن روز وقتی قدم در کانون کرمان می گذاشتی، با 2 هکتار زمین زنده روبرو می شدی که دور تا دورش را حصار کشیده بودند. بالای سردرش با خط درشت نوشته بودند کانون کارآموزی کرمان. بچه های بی سرپرست کرمانی و حتی بچه های از شهرهای دیگر که سرنوشتشان به نوعی با کرمان و کرمانی ها گره خورده بود، این زمین مستطیل شکل را بهتر از بقیه می شناختند. از درش که تو می رفتی، طرف راستش مسجد بود با گنبدی زیبا به رنگ فیروزه و 2 مناره کوچک. مساحتش به اندازه‌ای بود که گنجایش حداقل 300 نفر را داشته باشد. طرف چپ پاسگاه ژاندارمری بود با 4-5 نفر مأمور که وظیفهشان حفظ و حراست امنیت کانون و محیط بیرون آن بود. آنها به ویژه در سالهای نزدیک به انقلاب اسلامی مراقب بودند یک وقت انقلاب به داخل کانون نفوذ نکند. هر کدام از بچه ها را که بوی انقلاب می داد می گرفتند و دادگاهیش می کردند. کانون غیر از پاسگاه یک اکیپ انتظامات هم از شهربانی داشت که مأمورهایش 24 ساعته در محیط کانون گشت می دادند. وظیفه آنها حفاظت از محیط کانون و بچه ها بود. در همون طرف راست بعد از پاسگاه خانه مدیر کانون بود که در فضایی بسته با خانوادهش در آنجا زندگی می کرد. آن سالها مدیرش پیرمردی بود به اسم توانا. فرهنگی بود و بازنشسته. سال 1355 جایش را داد به مهندس عراقی پور. این یکی برخلاف مدیر قبلی جوان بود، هوای بچه ها را داشت. حتی وقتی پای سواک به کانون باز می شد، تمام قد پشت بچه ها در می آمد و کسی را لو نمی داد. شنیده ها حاکی از این بود که خودش هم حال و هوای انقلابی داشت. بعد از خانه مدیر در 2 طرف چپ و راست کانون کارگاه ها شروع می شد. سوله هایی که بعضی 10 در 20 متر بودند و بعضی دیگر 8 در 20 متر. هر سوله هم غیر از کارگاه 3 تا اتاق داشت. یکی برای استادکار بود و آن 2 تای دیگر هم رختکن بود و دفتر. طرف چپ اول از همه کارگاه مکانیکی بود. بعد نوبت به کارگاه های جوشکاری، تراشکاری و قالی بافی و نجاری و شیشه بری و نقاشی و برق می رسید. طرف راست هم از کارگاه حصیر بافی شروع می شد و بعد از گذشتن از کارگاه های خیاطی زنانه و مردانه تا کارگاه عکاسی پیش می رفت. کانون حتی کارگاه موسیقی هم داشت که طرفدارانش کم نبودند. به علاوه چند کارگاه دیگر که کم و بیش مورد استفاده قرار می گرفتند. بعد از کارگاه ها محیط اداری بود، بعد هم بهداری و آشپزخانه و سلف سرویس. دست آخر هم می رسیدیم به آسایشگاه ها، دخترانه و پسرانه که در دو طبقه دو طرف را احاطه کرده بودند. آخرین بخش کانون فضاهای ورزشی بود که بنا به رشته های ورزشیش هم زمین سرباز داشت و هم سالن سرپوشیده. همه از معاون و مدیر و مددکار گرفته تا کارمندان اداری شش دانک حواسشان را در کانون جمع کرده بودند تا 300 نفر بچه بی سرپرستی که به آنجا پناه آورده بودند و امیدشان به کانون کارآموزی بود دست خالی از آنجا بیرون نروند. تعداد دخترها کمتر از پسرها بود، چیزی حدود 1/3 آنها. بعضی هایشان بی حجاب بودند و بعضی ها هم روسری داشتند، چادری هم تک و توک بینشان بود. محیط کارشان با پسرها یکی بود، ولی بچه های با جربوزه ای مثل محمد همیشه چشمهایشان دور دور می زد تا کسی از گل نازکتر به آنها نگوید. امثال محمد توی کانون کم نبودند. اگر 15-20 نفر از بچه های شرور کانون را بگذاریم کنار، بقیهشان بچه های قابلی بودند. حتی اگر ایمان درست و درمانی هم نداشتند، اما حداقل از غیرت کم نمی گذاشتند. با این حال محمد توی آنها چیز دیگری بود، جنسش با بقیه فرق می کرد. یکی دو مرتبه پیش آمد که دخترها برای آن که از شر چشم چرانی و اذیت دو سه تا از همان بچه های شرور در امان باشند به او پناه آوردند. محمد فقط پناه دخترها نبود، هر جا که توی کانون ظلمی به کسی می رفت محمد آنجا پیدایش می شد. همراهان ارجمند، بخشی دیگر از کتاب پرسه در پاییز را شنیدید. تا فردا شب، خداوند یار و نگهدارتان.